أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ونعم اللهم على أعوالهم أجمعين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره ادله قول به خصوص بود، ادله قول آخوند و متأخرین از اصولیون و اشاعره که معتقد بودن مشتق برای خصوص فرد متلبس به مبدأ حقیقت در منقضی مجاز هست. سه تا دلیل آوردن: تبادر، صحت سلب و یک دلیل تضاد. ذیل دلیل تضاد انقلت و قلتهایی شروع شد که خب یه مقدارش مربوط به همین دلیل سوم بود، مقداری غیر مستقیم سراغ دلیل اول رفت، اون مسئله تبادر که میخواستن اصل تبادر رو هم زیر سوال ببرن. مطالب گفته شد، خلاصه بحث که بیشتر ناظر به همین بخش تبادر هست این میشه که چون مشتق کثیراً بلکه اکثراً در فرد منقضی استعمال میشه، این را آخوند که معتقد مشتق حقیقتاً وضع شده برای فرد متلبس داره بیان میکنه، میگه با اینکه حقیقتاً برای فرد متلبس وضع شده اما کثیراً و بلکه اکثراً در فرد منقضی استعمال میشه. خب خود همین مقوله نشون میده که منشأ تبادر، یعنی اون دلیل اولی که ما اقامه کردیم برای اثبات نظر خودمون، منشأ تبادر خصوص حال تلبس اطلاق و استعمال نیست، یعنی تبادرش تبادر اطلاقی نیست، تبادر انصرافی نیست، تبادر استعمالی نیست. یعنی اینکه تبادر اطلاقی نیست، تبادر استعمالی نیست. منشأ تبادر اطلاق و استعمال مشتق در فرد متلبس نیست، چون اگه منشأ تبادر این می بود که باید در فرد منقضی هم متبادر می شد، اونم باید متبادر به ذهن می شد، چون در اونم میگیم کثیراً و اکثراً استعمال میشه. بلکه منشأ تبادر حق لفظه، خود وضعه، مسئله وضعه و همین همون میخواییم. پس اون دلیل تبادرمون سر جاش هست، درسته و این انقلت و قلت های موقع خللی به اون وارد نمی کنه. نکته دومی که بیان میکنن، یعنی در ضمن خلاصه که حالا جلسه قبل گفته شده بود اصل مطلب، اون تا عبارت ها و نوع ورودش اینجا واقعا هیچ کننده است، با اینکه خلاصه باید خب خیلی روانتر و شفافتر بیان میشد، اما به هر حال میفرماید کثرت استعمال در فرد منقضی مستشکل، میگفت خب این مستلزم پذیرش کثرت المجازه و این بعیده و خلاف حکمت وضعه، اون حرفای دیروز گفته شد، درسته؟ آخوند میگه کثرت استعمال در فرد منقضی مستلزم پذیرش کثرت المجاز نیست. ما اینو میتونیم درستش کنیم، ما میتونیم درستش کنیم، دیروز هم گفتم به لحاظ حال تلبس بگیم، موقع میگیم جا از زارب یعنی جا از زارب و امس، جا از زارب یعنی جا الذی کان زاربا، به لحاظ حال تلبس نه به لحاظ حال نسبت. حالا اینجا اینطوری توضیح کامل تری بیان میکنه، کثرت استعمال در فرد منقضی مستلزم پذیرش کثرت مجاز نیست، زیرا که اینو نمیفرمودیم بخش الف خیلی بهتر بود، چون که این مبنا رو که آخوند نداره، قبول نداره، ولی میفرمود خب اگر مشتق رو حقیقت در اعم بدانیم، یعنی اعمی بشیم، خب معلومه کثرت مجاز پدید نمیاد، اصلا مجاز نیست، برای فرد منقضی حقیقتا داره استعمال میشه ولو به لحاظ حال نطق یا حال نسبت. یعنی من موقع میگم جا از زارب حقیقتا زاربه، الان میگم مثلا به خود من الان که میشینم میگم که من قائم هستم، این مجاز نیست، حقیقتا قائمم، چون به لحاظ حال چه به معنای اعم دیگه، مشتق برای اعم وضع شده، اعم از متلبس و منقضی، خب الان حقیقتا اگه اعمی بشیم که معلومه که اصلا مجازی پدید نمیاد، اما طبق نظر ما مجاز پدید نمیاد، کثرت مجاز نیست. اگر مشتق را حقیقت در خصوص بدونیم، هرچند به لحاظ حال نسبت اینی که دعوای مشتق عمی و اخصی هست، عام و خاص خصوصی و عمی هست، هرچند به لحاظ حال نسبت در فرد منقضی مجازه، این درسته، اما ما میتونیم توجیه کنیم، میتونیم دستکاری کنیم، میگیم به لحاظ حال تلبس استفادهش کنیم، اما به لحاظ حال تلبس خب حقیقته. موقع میگم جا از زارب یعنی جا از زارب و امس، به لحاظ حال تلبس میگم. چرا؟ ولی آره میگه ما بحث اصلی ما در بحث اصلی و دعوا رو اینه که در فی حال نسبت باشه، اون درسته، ولی اگه جایی نتونستیم مثلا توجیهش کنیم میگیم خب مجازه اصلا اینجا. اما میتونیم توجیه کنیم جملات رو، چون که این آقایین مستشکل میگفت آها این لازمش اینه که در ادبیات خیلی مجازگویی کنیم، میگیم نه اتفاقا اینجا مجازگویی خیلی لازم نمیاد، نگران ادبیات نباشید، چون که جا از زارب مردم غالبا به لحاظ حال تلبس استفادهش میکنن، نه این دعوای ما اصولی اون را، مردم به لحاظ اون آخون دارن اینطوری توجیه میکنه. ولی یه جوری طبق مبنای خودش نیست، یعنی ایشان واقعا باید بگه عیب نداره کثرت مجاز باشه، هیچ مشکلی نیست، قشنگ اینم گفت خب باشه اشکال نداره ما، ولی در این حال این تتمه گفت میتونیم این رو هم بگیم کثرت مجاز هم پدید نیاد اینطوری توجیه کنیم، ولی باید سفت و محکم آخوند وایسه بگه کثرت مجاز باشه، خب باشه مگه این چه اشکالی داره؟ بله اون نیست، این بحثه نیست، بله بله. بعد خودش یه توجهی میده یه این قلتو یه نکته‌ای در ضمن بحث، این توجه اینه که میگه این توجیهی که کردیم گفتیم میتونیم به لحاظ حال تلبس حقیقت کنیم مجاز را، این در همه مجازات قابل جریان نیست، فکر نکنید هر جمله مجازی من میتونم این کار بکنم. من موقع میگم جا اسدون اینجا به لحاظ حال نمیدونم فلان اینو حقیقتش کنم، منظورم رجل شجاع باشه، یا رأیت و اسدن مثلا منظور رجل شجاع باشه مجازه، بیا مثلا یه طوری کاری کنم که این حقیقت باشه، این کاریش نمیشه کرد اصلا، قابل جریان در همه مجازات نیست. مثلا استعمال اسد در رجل شجاع حتما و حتما همیشه مجازه، اصلا هیچ قابل هرگز نمیتونه به حقیقت تبدیلش کرد، این برخلاف ما نحنفی. مشتق در فرد منقضی استعمال بشه میشه حقیقتش کرد به لحاظ حال تلبس، اینطوری توجیه اینگونه میشه در مشتق کرد، اما در همه مجازات نیست. همینجا هم دوستان بنویسن یه ففهمی داره آخون، ففهم بنویسید این رو هم میشه این کار رو کرد، اینو مجازات هم قابلیت تبدیل به حقیقت دارن. آره همین هر رجل شجاع احسنت هم حقیقت ادعایه سکاکی ففهم که همه مجازات قابلیت تبدیل به حقیقت را دارند در صورتی که نظریه حقیقت ادعاییه سکاکی را در مجاز بپذیریم، در صورتی که نظریه حقیقت ادعاییه سکاکی را در مجازات بپذیریم. سکاکی قائل به حقیقت ادعاییه و میگفت مجاز در حقیقت یه جور من ادعا میکنم این اسد هست، یه جور حقیقته. حالا این قسمت رو تطبیق کنم. استعمال مشتق در فرد منقضی بنابر قول به خصوص، اینو میشه توجیهش کرد. خب این قسمت رو تطبیق کنم. و بالجمله کثرت الاستعمال فی حال الانقضاء تمنع عن دعوى سبق خصوص حال تلبس من الاطلاق. بالجمله یعنی خلاصه بس، خلاصه همه حرفایی که زدیم، دوستان این بالجمله خلاصه از ان قلت و علی هذا یلزم ان یکون است. این از اینجا از اون ان قلت و این ان قلت و قلتوی آخر کثرت استعمال مشتق در کثرت استعمال در کجا؟ در حال انقضا، یعنی نسبت به فرد منقضی که کثرت استعمال داره. قبلش فرمود اکثر، فرمود فی الغالب او الاغلب، کثرت استعمال مشتق یا اکثر الاستعمال بودنش در فرد منقضی، این تمنع ان دعوا سبق خصوص حال تلبس من الاطلاق. من الاطلاق رو بنویسید متعلق به سبق، متعلق به سب، من میکنه ما را از ادعای انصراف خصوص حال تلبس از اطلاق مشتق، یعنی از اطلاق و از کاربرد. بگیم اطلاق و استعمال مشتق در فرد متلبس این منشأ تبادر نیست، سبق و تبادر به خاطر این نیست، من الاطلاق نیست، من میکند از اینکه سبق و تبادر من الاطلاق باشد. استعمال من الاطلاق، من الاطلاق باشد، بلکه منشأ آن حق لفظ و خصوص وضعی، بلکه ادامه‌شو نیاورده. از مع عموم المعنا، این من شماره دو نوشتم دوستان، این دومین نکته. موحشین اینجا واقعا اذیت شدن، عبارت آخوندم اذیت کننده است. اصلا این از یعنی دلیل داره میاره دیگه، درسته؟ دلیلی باید بیاره. خب دلیل چی هست؟ دلیل این تمنع و ان دعوا سبقه که خود دلیلیتی برای این نداره، الان ملاحظه میکنید هیچ ربطی به اون نداره. لذا بهترین توجیهی که حالا برخی و موحشین هم فرمودن و اونی که واقعا به ذهن میرسه همینه. بگیم اصلا نکته دومیه، آخوند اینطوری تعبیری آورده. به هر حال این نکته دوم چطور میشه؟ از را باید بنویسیم پاسخ سوال مقدر، کنارش شماره بگذارید، کنار در حاشیه صفحه بنویسید پاسخ سوال مقدر. سوال اینه کثرت استعمال در فرد منقضی، کثرت استعمال در فرد منقضی موجب کثرت مجاز نیست؟ آیا موجب کثرت مجاز نیست؟ این سوالو در حقیقت داره میخواد پاسخ بده. که حالا میگه کثرت استعمال در فرد منقضی مستلزم پذیرش کثرت المجاز نیست. سوال مقدر نیم. آیا کثرت الاستعمال در فرد منقضی مستلزم پذیرش کثرت المجاز نیست؟ وای علامت سوال. میفهمند نه نیست. چرا؟ الف و ب میکنه، الف و ب. حالا چرا؟ یک، از مع عموم المعنا. خوب دقت کنن دوستان این عبارت ها رو، بعدن اذیت نشه. زیرا مع عموم المعنا، یعنی ما اگر اعمی باشیم معنای مشتق را عموم بدانیم. از مع عموم المعنا، یعنی اگر معنای مشتق را عموم بدانیم. عموم بدانیم یعنی چی؟ و قابلیت کونه حقیقتا فی المورد. این واو تفسیر عمومه، میگه و قابلیت داشته باشه، اینکه مشتق، کونهی مشتق، قابلیت کون مشتق حقیقتا فی المورد. فی المورد بنویسید یعنی فرد منقضی، در فرد منقضی ولو بالانطباق، ولو با اینکه منطبق بر اونه، انطباق بنویسید عام بر فرد، ولو از طریق انطباق عام یعنی اون فرد کلی بر فرد یعنی منقضی. خب منطبق میشه بر این دیگه، مشتق عوض شده برای عام، این منطبق میشه بر فرد منقضی هم. فل مورد گفتم مورد فرد منقضی، مورد مورد الانقضاء فرد منقضی. خب یه بار دیگه عبارت رو دقت کنید، از مع عموم المعنا، این الف رو میخواد بگه. ببینید اول این خارجی یه بار دیگه دقت کنید، الف رو میخواد. اگر مشتق حقیقت در عام باشه، عموم المعنا داشته باشه، معناش عام باشه، خب در فرد منقضی حتی به لحاظ حال نطق و نسبت هم حقیقتا استعمال میشه. نیازی نیست ما حال تلبس رو در نظر بگیریم، این توجیه دوم رو بر اون داشته باشیم، نیازی به توجیه نداره، حقیقتا استعمال میشه. حالا عبارت رو ببینید، اسم عموم المعنا اگر معنای مشتق عام باشه و قابلیت داشته باشه اینکه مشتق حقیقت در فرد منقضی باشه، حقیقتاً فی المورد، یعنی در فرد منقضی، ولو بالانطباق، ولو بر اساس اینکه خوبی میشه فردش دیگه، یعنی این نمیفهمد ولو بالانطباق را هیچ مشکلی نداشت، ولی آورده این میشه. حالا من یه قضیه دوستانم اذیت کنم، این ولو بالانطباق میتونه اشاره ای کنه به اون نظریاتی که در بحث وضع مشتق بود، مثل میرزای قومی که میگفت مشتق وضع شده یک بار مشترک لفظیه برای فرد متلبس، یه بار هم جدا وضع شده برای فرد منقضی، جدا جدا وضع شده. این انطباق میگه نه، مشترک معنویه، مشترک معنویه، هم برای فرد منقضی هم برای فرد متلبس، در نتیجه یه بار وضع شده، در نتیجه خب برف این میشه کلی، معنای کلیه که دو تا فرد داره، بر یک فرد منطبق میشه، ولو بالانطباق بر یک فرد، یعنی معنای عامیه که در یک فرد هست. حالا عبارت ببینید، و قابلیت که اون مشتق حقیقتا فی المورد، یعنی در فرد منقضی، ولو بالانطباق، یعنی از این حیث که منطبق شدن عام بر فرد، منطبق شدن عام بر فرد، عام کلی، یعنی همین مشتق به معنای هم منقضی هم متلبس، فرد میشه منقضی، فقط فرد منقضی. اگر این باشه، لا وجه لملاحظت حالت اخرى، ما نیازی نداریم که ملاحظه کنیم حالت دیگری رو. حالت دیگر منظورش چیه؟ یعنی حال، پس حالت تلبس بنویسید. نیازی به این توجیه دوم نداریم. لا ملاحظت، لا وجه لملاحظت حالت اخرى بنویسه، این حال تلبس. ما نیازی نداریم به اینکه حال تلبس رو در نظر بگیریم. عبارت ما رو حالا دقت کنید، حتی به لحاظ حال نطق یا به لحاظ حال نسبت هم حقیقتا استعمال میشه دیگه. نیازی نیست حال تلبس رو لحاظ کنی که خودش حقیقته، اصلا مجاز نیست اینجا. پس پاسخ این سوال، آیا کثرت الاستعمال در فرد منقضی مستلزم پذیرش کثرت المجاز نیست؟ آخه میگه نه نیست. اگر مبنای اعمی باشی خب معلومه نیست، خب در اینم حقیقتا استعمال میشه، این خلاصش. اما اگه اخصی باشی، اونی که ما هستیم باشی، به یه خصوص فرد متلبس وضع شده، بازم نیست، چون که به لحاظ حال تلبس میشه در نظرش گرفت. حالا ببین عبارت چطور آخوند گفته، بخلاف ما اذا لم یکن له العموم، بخلاف جایی که نباشد لهو، یعنی برای مشتق، العموم، یعنی مشتق برای عام وضع نشده باشد، یعنی برای خصوص وضع شده باشد. عبارت به خلاف ما اذا لم یکن لمشتق العموم، یعنی قائل بشیم که مشتق برای خاص وضع شده، فان استعماله حين اذن، استعمال مشتق، استعماله یعنی استعمال مشتق در فرد منقضی، در فرد منقضی، هینا ازن مشتق، برای مشتق، به خلاف ما اذا لم یکن للمشتق العموم، یعنی معنا العام، معنای عام نباشه، یعنی غالب خصوص باشیم، اینجا باید لحاظ دیگری را در نظر بگیریم. چرا؟ زیرا استعمال مشتق، استعماله یعنی استعمال مشتق در فرد منقضی، پس استعماله فی المنقضی، هین ازن، یعنی هین این که مشتق معنای عام ندارد، یعنی هین خصوصی بودن، مجازن به لحاظ حال الانقضا، مجاز است به لحاظ حال انقضا، و امکان ممکنا، هرچند این استعمال ممکنه، میشه اینطوری استعمالاتی کرد، و امکان اسمش استعمال، اسم کان استعمال، خبرش ممکن، و این کانه، این استعمال ممکنه، اینطوری استعمال میتونه رخ میده، به لحاظ حال انقضا میتونیم اینطوری استعمالی داشته باشیم، ولی میشه مجاز، میشه مجاز. بله بله بله. ببین فردی که، کسی که میگه برای خصوص متلبس وضع شده، میگه اگر به لحاظ حال انقضا به کار بگیره، یعنی در حال الان، یعنی در حال نسبت، من کسی که دیروز مسافر بوده الان میگم جا مسافر، به لحاظ حال انقضا که الان دیگه سفر ازش انقضا شده این مجازه، طبق نظر ما که خصوصی هستیم. اگه عمومی باشه خب بله اینم حقیقته مجازه، اما میتونیم یه لحاظ دیگه در نظر بگیریم، اما به این لحاظ تلبس دیگه حقیقت میشه. ببینید الا انه، الا اینکه این استعمال، انه ضمیر به استعمال برمیگرده، الا اینکه این استعمال لما کان به لحاظ حال تلبس، چون که به لحاظ حال تلبسه، ببخشید، چون که لما کان به لحاظ حال تلبس الا نحو الحقیقت به مکان من الامکان، چون که این استعمال به لحاظ حال تلبس حقیقتا می شود استعمال بشود به لحاظ حال تلبس به مکان من الامکان، یعنی ممکنه به لحاظ حال تلبس هم ما اینو به نحو حقیقی استعمال کنیم، فلا وجه الاستعماله و جریه علی الذات مجازن و بالعنایه و ملاحظه العلاقه. پس دلیلی نیست، دلیلی نداره، وجهی نداره که استعمال مشتق و جری مشتق، ضمائر هر دوش به مشتق برمیگرده، مشتق را استعمال کنیم و حمل کنیم، جری یعنی حمل کنیم مشتق را، علی الذات بر اون زید مجازن، این لا وجه اینکه مجازن باشه، و بالعنایه و ملاحظه العلاقه، این هم تفسیر مجاز هست. این دلیل اینجا میشه حقیقت باشه. حالا عبارت رو ببینید که نوشتید گویای گویاست. اگر مشتق را حقیقت در خصوص بدانیم، هر چند به لحاظ حال جری، حال انقضا، حال نسبت در فرد منقضی مجازه، اما میتونیم کاری کنیم به لحاظ حال تلبس حقیقت باشه، به مکان ملل امکان این حقیقت باشه، لذا کثرت المجاز پیش نمیاد. این وحازا همین توجهیه که نوشتیم برای اینکه جدا باشه و اصلا بحث دیگری مطرح میشه. وحازا، حازا مشاره علیش کل این بحث، یعنی استعمال حقیقی مشتق در فرد منقضی، استعمال حقیقی مشتق در فرد منقضی بنابر قول به خصوص، این مشاره علیه حازاست. استعمال حقیقی مشتق در فرد منقضی بنابر قول به خصوص، این بهانه نشه همه جا بگی این کارو میشه کرد. غیر استعمال لفظ فی ما لا یصح استعماله فیه حقیقتا کما لا یخفا، این غیر از استعمال لفظ بنویسید مثل اسد فیما در معنای مثل رجل شجاع که لا یصح استعمال اون لفظ در اون معنا حقیقتا، اصلا نمیتونی حقیقتا استعمالش کنی، حتما مجازه، چون که وضع در استعمال در غیر ماوضع الله شده، چون که استعمال در غیر ماوضع الله شده و قابل توجیه هم نیست. چی؟ فیما یعنی در مثلا رجل شجاع در معنایی، غیر استعمال لفظی است در معنایی که صحیح نیست استعمال اون لفظ در اون معنا حقیقتا، یعنی فقط مجازه چون در غیر موضع الله است، این غیر از اونه، این قابل توجیه نیست. ببین چقدر مندمج آخوند گفته بحثو، خیلی واقعا مندمج، لذا کاری کرده که بالاخره این حالا دیروز که دیروز پیروز آیت الله جوادی آمولی خیلی تند صحبت کرده، گفته یه افغانی 100 سال پیش یه کتابی نوشته، ما رو 100 سال دنبال خودش داره میگردونه. مرحوم آخوند گفته، مرحوم آخوند خراسان شرقی بوده، این خراسان غربی خراسان الان مشهده، خراسان شرقی عرض کردم جلسه اول تاریخ زندگی آخوند رو گفتیم، ایشون اهل هرات بوده اصالتاً، پدرش از اونجا، بعد میان مدتی تو مشهد هم ساکن میشن، میان اصفهان و جاهای دیگه. یه چیزی نوشته 100 سال ما رو معطل خودش کرده و ما همه شدیم دلال نه مبتکر. اصطلاح قشنگیه، یعنی من تا حالا نشنیده بودم. ما شدیم همین دیروز پیروز فرمود، ما شدیم دلال فرموده، میرید توی بازارهای بازار میوه که برید، دلال ها انواع اقسام میوه ها رو میشناسن، میدونه این شیرینه یا تلخه یا چیه، این خوبه رسیده است نرسیده، همه چی میدونه، ولی خودش نمیتونه تولید کنه، خودش تولیدگر نیست. ما 50,000 طلبه چند نفر غیر دلال داریم، همه شدیم دلال، یعنی میشناسیم، نظریه شناس هستیم، حالا به تعبیر من نظریه شناس هستیم، خیلی میدونیم دیگران چی گفتن، ولی خودمون اهل تولید نیستیم. توزیع باید برسه به اهل تولیدگری. به هر حال حالا بگید این آقای رحیم پور گفته بود؟ بله الان تکفیر شده بود. متوجه نشدم در چه موضوعی بوده. من میخوندم گزارش چیش خوندم، خودم حضور نداشتم. استعمال حقیقی مشتق در فرد منقضی یعنی استعمال ضارب که حقیقتا میگه جا ضارب، جا مسافر، میگیم این میشه حقیقت باشه در فرد منقضی ولی به صورت بر اساس قول به خصوص، ولی به صورت استعمال در حال تلبس. یعنی جار دیروزش داشته دیگه، جا از ضارب و امس، منظور اینطوری بگیم، بی منظور جا از ضارب و امس، آمد زننده دیروز، این حقیقیه. آمد جا، خود آخوند این تعبیر رو داشت، جا الذی کان ضاربن قبل مجیئهی حال تلبسهی، آخوند اینطوری تعبیر بکنید. به هر حال فف هم اون نظریه سکاکی، فهم که حتی این گونه مجازاتی رو هم میشه به حقیقت تبدیل کرد، میشه به حقیقت تبدیل کرد به صورت حقیقت ادعایی سکوکی. حاضر مشارون رئیس، یه بار دیگه میگم، استعمال حقیقی مشتق در فرد منقضی بنابر قول به خصوص، یعنی همه این توجیهاتی که کردیم، این به که گفتیم میشه حقیقتاً استعمال بشه در فرد منقضی، این غیر از استعمال هر لفظیه در غیر مابوزه علاش که شده بود. ثم انهم وارد اشکالی به اون دلیل دوم میشه، نظریه صحت سلب. من میخوام اجازه بگیرم از دوستان، واقعاً تا دیشب مردد بودم، هیچ راهی نداشتم به دوستان خبر بدم که این جلسه تشکیل نشه، این هفته امروز نباشه، ولی رضا گفتم میام حالا چند دقیقه. آره من نمیدونستم، من دیروز که دکتر رفتم، این داروهایی که میدن خب دهنو خیلی خشک میکنه، خیلی چه الان من فوق العاده دارم اذیت میشم، افسردم، من نگران امشب و فردا شبم هستم که قول دادم و این دیگه، آره دیگه راهی نداشتم برای اطلاع دادن، گفتم میام. حالا یه نکته اخلاقی هم بگم، خب اون هزینه داره، یه قدری هم تحمل کرد، میدونم میشه، بله میدونم، برای همین چه حوزه فرق نمیکنه، مال بهتون ماله. آره احساس کردم که میشه اومد یه چند دقیقه وقتی دوستان رو، حالا آره یک نکته اخلاقی عرض کنم، چون چهارشنبه چند هفته ایه، آره چند هفته ایه که نگفتیم. عرض کنم من داشتم اخلاق پژوهش را یا اخلاق نظریه پردازی را یا اخلاق اجتهاد را خدمت دوستان گزارش‌هایی می‌دادم. یکی از نکاتی که خیلی لازمه برای کارهای علمی دوستان و تحقیقات علمی دوستان، از همین الان باید خودتون رو خیلی جدی براش تجهیز کنین، آشنایی با تاریخ و فرهنگ عصر نزول قرآن و صدور روایاته. اگه کسی طلبه‌ای با این فضا آشنا نباشه، نمیتونه قرآن رو درست بفهمه و نمیتونه روایات رو درست بفهمه و طبیعتاً اجتهادش اجتهاد درستی نخواهد بود. آشنایی با تاریخ و فرهنگ عصر نزول آیات و صدور روایات. بی توجهی به این مسئله چه پیامدهایی داره؟ یکی این که ما خیلی زمینه را فراهم میکنه که به دام اخباریگری و ظاهریگری و تسلل بر ظواهر متون دینی گرفتار بشیم. کسایی که به این حقیقت توجه ندارن، تاریخ صدور روایات، تاریخ نزول، فرهنگ عصر پیامبر، عصر ائمه، احتمال خیلی زیاد به دچار اخباریگری میشن، دچار ظاهرگرایی میشن و تسلل بر ظواهر متون دینی و هیچ حقیقت مسئله رو نمیتونن درک کنن. و همچنین از طرف مقابل هم ممکنه احتمال فرو رفتن در ورطه لاابالیگری در تفسیر متون دینی وجود داره واقعا. یعنی دل بخواهی دیگه، یعنی کسی فضای اصل صدور رو در نظر نگیره بگه آقا ما هر طوری که خودمون خواستیم تفسیر میکنیم، نوعی هرمنوتیک مفسر محور رو دوچارش میشه. ولی اگه بدانیم خب میتونیم واقعیت رو، موقع واقعیت صحنه رو که این جمله در چه صحنه‌ای صادر شده، این رو موقع میدونیم خب بهتر میتونیم اجتهاد کنیم. بهتر که اصلا حقیقت اجتهاد همینه، بدون این نمیشه درست کلام ائمه را فهمید، اصلا فهم صحیح از کلام داشت. حالا من نمونه‌ای را خدمت شما عرض میکنم ببینید. بی توجهی به فرهنگ عصر صدور روایات ممکنه ما را به کجا برسونه و چه تفسیرهایی. مثلا حالا مثال مشهور این تحت الحنک، من فتوا الان صادر نمیکنم دوستان، دقت کنید، فقط دارم این تذکر رو میدم که به فرهنگ صدور روایات توجه کنید. تحت الحنک انداختن، اینکه لای امامه رو باز میکنن برخی از آقایون و در نماز میندازن. عده آقایون میگن مستحبه، عده میگن حرامه. بله بله، شهید مطهری مثل فیض کاشانی اینا میگن اصلا این حرامه، الان این میشه انگشت نما کردن و هیچ وجهی نداره و هیچ دلیل روایی هم نداره. روایات داریم درباره تحت الحنک، خیلی تاکید شده تحت الحنک بندازه. ولی موقعی که فرهنگ اصل صدور روایات رو موقع ملاحظه میکنیم خیلی نکات جالب به دست میاد. و اون این که لباس رسمی عرب در زمان پیامبر، یهودی و مسیحی و مشرک و مسلمان و همه، لباس رسمیشون چی بود؟ عمامه‌ای داشتن. و این را، این بندش رو، این آخرین بند رو از بالا میبندستن، از بالا میبستن، مینداختن بالا، این شکلی میآوردن اینور بست. خب تو در مدینه یهودی ها این هم که اطرافم زیاد بودن، از ظاهر که معلوم نمیشد که یهودیه که مسلمانه که چه شکلیه. پیامبر تصمیم گرفت یک سبک زندگی اسلامی را نهادینه کنه، یعنی اون هویت اسلامی حتی در ظواهر هم نمود پیدا کنه. فرمود که تحت الحنک بندازید شما، مسلمان ها از این به بعد از زیر گلو بیارن این را، از بالا نیارید. ذالک حجز بین المسلمین و بین المشرکین، این مانع معلوم میکنه کی مشرکه کی مسلمانه. مسلمان ها این کار رو بکنن از این به بعد، برای اینکه طعنه نزنن بگن تعداد مسلمان ها زیاد نیست. یهودی ها میگفتن از کجا تعداد مسلمان ها زیاده، همه هم که نمیرسیدن هر روز بیار نماز جماعت که تو یه تجمع این گونه. خب اینا که نبود، ظاهر پیامبر فرمود اصلا این کارو بکنید که معلوم بشه که مسلمانه که غیر مسلمان. ذالک حجز بین المسلمین و بین المشرکین. و در روایات دیگر، برای اینکه لا تشبهوا بالیهود، شبیه یهودی ها نشید، تحت الحنک بندازید. خب الان شما یه یهودی پیدا کنید عمامه بزن، الان اصلا دیگه موضوعیت نداره این مسئله. لذا مرحوم فیض کاشانی میفرمودن اگه کسی الان تحت الحنک بندازه، این اصلا مرتکب حرام شده، چون که انگشت نماه، نکنید این کارو. آقایون هم که میگن مستحبه تو نمازه، احتیاط نکنه این واقعا مثلا این روایات بالاخره استحبابی داشته باشه، من تو نمازی کارو بکنه، خارج از نمازی کارو نمیکنه. به هر حال من با اصلا الان عرض کردم فتوا نمیخوام صادر کنم. نه اصلا الان موضوعیت نداره، اصلا فضا برای تفکیک بین یهودی و مسلمان بود، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، الان دیگه اصلا موضوعیت نداره این مسئله. یعنی یه موشه سالبه به انتفاع موضوع میشه. نکته دیگر، سوراخ کردن گوش پسر بچه. ما ابوابی در فقه داریم در روایات که مثلا در وسائل هست، بابیه، باب و استحباب ثقب اذن المولود الیمنا فی اسفلها، باب ده ها روایت داره که مستحب است گوش تازه به دنیا آمده را، بچه را، در گوش راستش رو از پایین سوراخ کنی برای گوشواره انداختن. بله بله پسر، حالا عرض میکنی. ولیسرا فی اعلاها، گوش چپش رو بالاش رو سوراخ کنی، گوش چپش رو بالاش رو سوراخ کنی. و جعل القرط فی الیمنا و شنف فی الیسرا، یه نوع زیورالاتی، یه نوع چیز بوده، در گوش راست بندازین، یکم در گوش چپ بندازین. چندین حدیث زیل همین جلد 21 وسائل هست، دقت کنن دوستان، چندین حدیث وارد شده که گوش امام حسن و امام حسین را تا به دنیا آمدن، امام حسن به دنیا آمد، امام حسین به دنیا آمدن، پیامبر به حضرت زهرا سری پیغام فرستاد که گوشونو سوراخ کن و این کارو کرد. قال النبی یا فاطمه اسقبی اذنی الحسن والحسین. چرا این فلسفه؟ خلافاً للیهود، یهودی های کار نمی کردن، خلافاً للیهود. همین الان شما تو حرم شاید دیده باشید شیعیان پاکستانی را، شما دقیقی این پاکستانی میان مرداشون گوشواره گوششونه، بعضیشون اینا خیلی شیعن، اینا خیلی مقیدن. نه نه نه، اصلا مود نیست، این به خاطر استحبابشه. این به خاطر استحباب میگفتن اینجوری. ببینید، خلافاً للیهود الان اتفاقا حرامه. یعنی اگه کسی ببینید ظاهرگرا باشی میگه آقا خب روایت فرموده گوش رو سوراخ کن، اگه این آقا این حالیشون باشه الان این چیزا، این جوانای اینطوری میگه روایت گوش امام حسن و گوش امام حسین هم که سوراخ بوده، منم دارم این کارو میکنم. خب این فرهنگ آن زمان بوده و پیامبر میخواد خلافاً للیهود. اما الان چی؟ الان هایی کسی انجام بده ممکنه فتوا بدی مثلا حرامه، چون که این وفاقاً لیهود و نصارا شده، وفاقاً لافراد هرزه شده و این میشه حرام. عرضم اینه، توجه به فضای صدور روایات و اینا، تراشیدن سبیل و بلند گذاشتن ریش. روایات متعدد میومد که سبیلتون رو با تیغ بتراشید و افلها، ولی ریش رو رها کنید. همین کاری که الان مثلا سلفیه انجام میدن، سلفیه‌ای که اصلا ظاهرگرایی اخباریه. مرحوم شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه در مدرسه حقانی ایشان میومد نگاه میکرد، طلبه این موهاش کوتاه بود، میگفت آخرین بارت باشه، یه بار دیگه موها اینطوری کوتاه میکنی دیگه مدرسه موسی رو دیگه مدرسه نمیای، دیگه مدرسه نمیای. همین آقای حسینیان نماینده مجلس بود، گفتن یه روز من از با علاقه خودم حالا دوست داشتم، حالا یه طور خوشمون اومد که موها رو بتراشیم ببینم چطور میشه. رفتم یه دفعه شهید قدوسی گفت بیان، گفت بار آخرت باشه، اول و آخرت، یه دفعه دیگه اینطوری موهاتو بتراشید دیگه این مدرسه پاتو نمیگذاری، مثل بقیه مردم باشید، طلبه مثل بقیه مردم باشه. یعنی چه؟ حالا مثل بقیه مردم، نه اینکه حالا یه کسی ابرو گرفت من بیام ابرو، منظورمون این نیست، یعنی حالت نرم اجتماعی، نرم مراعات بشه. خب روایت میفرمون چرا سبیلامون رو بتراشیم؟ میفرمون خلافاً لیهود، خلافاً لیهود، سبک زندگی شما متفاوت باشه، وعف الله خلافاً لیهود. حالا ما بیایم اصلا دیگه ریش رو بذاریم زیر ناف حرکت کنه، تا زیر ناف منظورمون، اینطوری و سبیلا رو میتراشیم، موهای سر رو با تیغ هم میتراشن، یک موجودات عجق و جقی اینطوری نشون میدن. خب این وهنه، این اصلا اشکال، ولو روایت داره، ولو روایت داشته باشه. پس روایت کسی صرفا ظاهریگری و این که بگیم این یه وحی منظر، وجود مقدس پیامبر گاهی یه زمانی موهاش اینقدر بلند شد که بافت موها رو، بله بله میبافت موها رو، از پشت بافته بوده. به امام صادق یه سوال کرد که پیامبر اینطوری موهاشو اینقدر رها کرد، حضرت فرمودن این مربوط به جریانی بود، میخواستم برن حج برن، بعد نشد گذاشت، چون مستحبه. الان هم علما میگن که 2 ماه 40 روز قبل از اینکه سفر حج بری موهاتو دیگه نتراش، که اونجا با تیغ میزنی یک بالاخره اون تأثیر داشته باشه از نظر روحی روانی. پیامبر این کارو نکرد، اون تأخیر افتاد، موها اینقدر بلند شد بافت. این نبود همیشه، بله گاهی پیامبر موهاش بلند بود، گاهی کوتاه میکرد، گاهی التزامی به یک مدل نداشت، التزامی به یک حالت نبود که بگیم که حتما باید همین باشه، حتما باید همین شکلی باشه. اسلام میگوید باید موهاتو بتراشی، اسلام میگوید باید موهاتو ببافی، اسلام میگوید نه، این بستگی به شرایط داره. اسلام میگوید خلاف عرف جامعه، خلاف انگشت نما نکن خودت را. البته عرفی که ضد دین بود، خلاف دین بود، خلاف مسلمات بود، اون خب قابل اعتماد نیست، ولی حالت نرمالش این بود. جمع کنم عرضمو ببخشید. پس اینکه میگیم شرط اجتهاد ضرورت برای فهم مسائل دینی حتما ضرورت داره، فهم شرایط نزول قرآن و صدور روایات، تاریخ صدر اسلام رو باید تو مشت طلبه باشه، باید مطالعه کنه. و الله میاد مثلا میگه چرا اینطوری داری زندگی میکنی؟ این عبای مبارک شما 2 میلیون قیمتشه. این 2 میلیون چیه رو دوش مبارک شما هست؟ خب یکم چیتر باشه. امام صادق در اول جلد 5 کافی هست، باب الدخول و بعض صوفیه علی ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق عبای رو دوش مبارکشون بود که به پوستی، به نازکی لایه درونی پوست تخم مرغ آبپز بود، اینقدر نازک بود. الان همون موقع اشرافی بود، الان هم اشرافیه. الان خب ارزیم 2-3 میلیون قیمت ایناست. بله، میگه حالا یه پارچه‌ای که خیلی نازک. میگه خب چرا این کار الان میکنی؟ میگه امام صادق این کارو میکرد. خب امام صادق در یه شرایطی بود که گشایش عظیمی در جهان اسلام بود. اصلا خود رضا صوفیه به امام صادق اعتراض کردن، گفتن شما فرزند پیامبری، وارث علی هستی، علی با اون کفشای پینه بسته و نمیدونم فلان و بهمان و اینا، شما این شکل. فرمودن که این هیچ فرقی نمیکنه. امیرالمومنین در زمانی بود که این طبیعی بود. امیرالمومنین در زمانی این لباس ها را داشت مثلا که فقرایی بودن یا اصحاب صفه بودن در صدر اسلام. اصحاب صفه تاریخشون رو بخونید، جلو خونه پیامبر بودن، سکوی زده بودن مسجد النبی. داره که لباسی که باش ستر عورت کنن نماز جماعت بخونن نداشتن، نوبتی این کارو میکردن. فقر در این حد بوده. خب در اون زمان ائمه این شکلی زندگی میکردن، اما الان در زمان من امام صادق که این شکلی نیست که. آره. نه همه اونجوری نبودن. امیرالمؤمنین ببینید، یعنی این امیرالمؤمنین عبارتشو دقت کنید. بله اون اینو اینطوری هم میفرمود. بله ادامه داره. پس اینا زهد، پس این نیست زهد امیرالمؤمنین، معناش این یعنی خود نه اینکه نداشت و استفاده نمیکرد، این شکلی زندگی میکرد. تعبیر خود حضرت رو ببینید، موقع مسئول شده و بالاخره بار مسئولیت اجتماعی رو دوش حضرت میفرمان لعل، خیلی دقت نمیکنن روی این جملات، لعل بالحجاز او الیمامه، شاید در حجاز در یمن جایی که من دسترسی ندارم کسی باشه به نان شب محتاج باشه. من نمیشناسم، اگه بشناسیم سریع بهش رسیدگی میکنیم. لذا عدل امیرالمومنین واقعا فقر رو برداشت از جامعه در همون دوران خلافت اندگی که اون همه جنگ و اینا هم. ولی شاید کسی باشه، من برای اینکه همدردی عملی کنم با اونا اینطوری میپوشم و درسی باشه برای دیگران. نه به هر حال زهد معناش نیست نداری و زندگی کنی، نداری و اونطوری که زهد نیست. زهد داشتن است و استفاده نکردن که حضرت این گونه بود. امام صادق میفهمه من دارم اینطوری هم زندگی میکنم، چون که همه زندگی میکنن، اصلا این فضای طبیعیش. امام باقر علیه السلام، من حالا گلوم هم گرفته برای دیگه، حالا بس رو جمعش کنم این بس تکمیل بشه ایب نداره. یک کسی شیعیانی از جای دیگری اومدن کوفه، اومدن مدینه خدمت امام باقر، با صحنه مواجه شدن، اصلا هاج و واج موندن، اصلا یه قدری تو دلشون تردید شد که این امامه یا امام نیست. دیدن امام باقر حنا بسته دستا رو، یک پرده های رنگین تو خونه، یک فضایی داره، مثلا پرده های سکوت که هیچی نگفتن. امام فرمود فردا بیایید کارتون دارم. فردا اومدن دیدن یه طوری دیگه از خونه. گفتن آقا اون چی بود؟ گفت دیروز من ازدواج کرده بودم، این برای عروسم، برای این زنم بود، برای این بود، برای اونا چی کرده بودم، این که خودم هستم اینه. ولی حالا حنا بستن، الان ما ببندیم خب بده. یه زمانی دوران نوجوانی و جوانی ما این حنا بستن اشکالی نداشت، دامادها، غیر دامادها، خیلی مردم دامن دستشون بود. الان یه طوری اشکال داره، مثلا یه طوریه شما ناخناتو حنا ببندی بیا اینجا و همه یه طور نگاه میکنن. فرهنگ پس مهمه آقا. آقا موفق و معید باشید. السلام علیکم. جان شنبه هم تعطیل کنیم. نه میام انشالله. نه من بعد برم. من بله بله راستی حضور آقا یه لحظه ببخشید من آره کی رفت؟ من یه لحظه این حضور غیابم دیگه کاملش کنم. آقای اسحاقی بود، آقای جوادیین بودن، آقای حیدری نبود، یه غیبت داشت، آقای خیری بود، آقای صادقی هم نبودم، آقای فرح بخشم نبود، آقای قاسمی بود، آقای قربانی بود، آقای گودرزی بود، آقای مولا میری هم بود، بعد از چندین جلسه آقای محمد نژاد بود، آقای محمد فام نبود، آقای محمدی صدرا هم نبود، آقای منتظمی بود، آقای موسوی نبود، آقای موسوی بود، آقای نبی تبار هم نبود، دیروز و اینا بودن، آقای نصیری بود، آقای نیرومند هم نبود، آقای جعفری هم نبود.
شما
خیلی خوب معلوم معرفی کردید
برای
مطالعه تاریخ
سرد اسلام این جامعه رو.
بله ببخشید از شما. بله بله دست
شما. مطالعه جامعه رو معلوم
خود یه منابع تاریخی باید رفت دیدی حالا
من ممنون منابعی که معرفی میشه حاش خود داستان خود حضرت و ایناست این داستان جامعه به اون صورت نیست
نه نه
که فضای جامعه و حضرت بوشهر حضرت مسائل
مختلف خیلی چرا الان کتابای تاریخی برای مطالعه صدر اسلام واقعا وجود داره فرهنگ اینایی که تحت عنوان فرهنگ صدر اسلام، فرهنگ جاهلیت مرحوم آقای رسول جعفریان هم کتاب خوبی داره در همین ایشون کتاب تاریخیشون سخن
خواستیم که را من تخصیل کارگرشنی باستم که این مسئله خواستم مقاله
پیدا بکنه این
مؤسسه
در تاریخ داریم پژوهشکده تاریخ دفتر تبلیغات هست داریم انجمن علمی تاریخ داریم گروه تاریخ دوستان مؤسسه داریم از گروه تاریخ اون مؤسسه آقای جعفریان خود دیگه تو همون مجلس و نمیدونم آقای لاریجانی و اینا داره کار میکنه کتابخانه ملی و اینقدر اونجا رو. ولی ایشان این مؤسسه قوی داشت آقای جعفریان من نمیدونم ولی کتاب ها خوب هست حالا فقط دغدغه شما داشته باشه مثل فرهنگ صدر اسلام اینای کلید واژه ها رو دنبال کنید فرهنگ عصر نزول فرهنگ عصر صدور روایات اینا رو دنبال کنید منابع خوب بود هست باش من بله
مثلا مکاشفه اینجور چیزی صحبت میگه یه مثال زدن خودم یه نفری اومد پیش علامه طباطبایی یکی ازش نظر خود خوب من داشتم نماز میخوندم یه دست پدرم رو دیدم که ظاهر شد هنگه که منو باز کرد چی بود؟ بعد میگفت ایشون میگفت که حالا پدرشون رو احضار کردن چی کردن دیدن پدرش گفت اون که من بودم طلبه بود من بودم من تقریبا نمیندازم بعد به خاطر اون چیزی جایی دارم گفتم دیدم پسرم هم نمیندازه اومدم گفتم
از این چیزا میگن زیاد میگن اشکال نداره من نمیگم اصلا فتوا صادر نمی کنم
ایشون هم نگفتم گفتم مذمت
ممکنه مثلا من عرض کردم یه فردی حتی که روحیه اخباریگری داره مرحوم فیض کاشانی یه روحیه اخباریگری ایشون میگه حرامه الان در زمان ما تحت الحنک انداختن حرام
فیض کاشانی
بله.
100 سال پیش
بله بیش از 150 سال میگه حرام
الان سر نماز شاید یه وجه داره ولی اصلا در... مردم
میبینم
واقعا
چه
یه بنده خدا داره طلبه بود و همین دوانه ما دوانه کاروان بودیم کربلا بودیم بعد این بنده خدا با ما بود بعد آقا این هی باز میکرد ما رو بعد همه میگفت خدا بعد اموار روز دوم سوم نرسیده تو کربلا بود اموار کلا گذاشت که بعد
چرا چه نه اون نه این
بعد گفتش که آدی اموار پاچی دست هم میگه کنه بابا تو روحانی از این مردم داره تو نگاه
میکنه من یه جلسه دیگه بعد اینو ادامه بدم شنبه انشالله این تمام بشه بیاد سر اصل بحث چی بله یه این ادامه چون بعد این تمام بشه تا بحث ادله منکرین بعد میریم سراغ بله بخش از اول اوامر شروع میکنیم انشالله بله بعد ادامه شو این ایام تعطیلی که دوستان مثلا ایام فاطمی و اینا، ایام فاطمی تعطیل میشه میام تکمیلش میکنیم.
یه روزای دیگه یکی مثلا
پنجشنبه بله نه تکمیلش میکنیم، این باید حتما تکمیل بشه.
خدایی
حتما ما اصلا یه
ساعتم من خانم تو چند شب پیش تو حرم که بودیم یه خانم هندی داشت صحبت میکرده، میگفتش که حالا صحبت کرده بودم باهاشون، خانم پرسید و گفته بود که شما چطور بعضی وقت مثلا گوشواره میندازین بعضی وقت مثلا پیشونیشون هم اینجاها مثلا میزنید.